بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی دولت جدید را غیرقانونی دانست. فرمانده ارتش آمریکا در عراق میگوید ایران به حمایت از شبه نظامیان عراق ادامه میدهد. مزایده میدانهای نفت و گاز عراق آغاز شد. ساعت 21 به کمرگاه شامگاه سه‌شنبه 9 تیر ماه 1388 برابر با 30 ژوئن سال 2009 میلادی رسیدیم. با سلام و درود به شنوندگان گرامی، میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم مجله شبانگاهی رادیو فردا را با خبر و گزارش تقدیمتان میکنیم. اما پیش از هر چیز با تازه ترین خبرها آشنا خواهیم شد که همکارم مهین گرجی تهیه کرده. با سلام به شما،
شب بخیر. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی امروز با انتشار بیانیه تایید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان را به معنای بسته شدن پرونده انتخابات آزاد تا آینده نامشخص دانست. این بیانیه که خطاب آن به ملت شریف ایران است میگوید شورای نگهبان آنگونه که انتظار می رفت صحت انتخابات را بدون پاسخگویی به موارد تخلف تایید کرده است. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ضمن برشمردن تخلفاتی چون چاپ میلیون ها تعرفه اضافی با کد و بدون کد، اتمام برگه های رای در ساعت اولیه انتخابات، پلمپ صندوق ها در غیاب نمایندگان نامزدها، قطع سیستم پیام کوتاه در کشور و خطوط تلفن کمیته صیانت از آرای ستاد موسوی، مشارکت بیش از 100% در 70 شهر و مشارکت بین 95 تا 140% در 70 شهر و موارد دیگر میگوید شورای نگهبان این تخلفات را غیر قابل اعتنا اعلام کرده است. این سازمان که از میرحسین موسوی در انتخابات حمایت کرد در بیانیه خود گفته است که دولت برآمده از انتخاباتی را که ملت خواستار ابطال آن است فاقد وجاهت قانونی و مشروعیت می‌داند و به مبارزه قانونی و مسالمت‌آمیز با آن خواهد پرداخت. فرمانده کل ارتش آمریکا در عراق گفت جمهوری اسلامی ایران همچنان به پشتیبانی و آموزش شبه نظامیان برای عملیات مرگبار در عراق ادامه می‌دهد. به گفته جنرال ری اودیرنو ایران به ویژه با دادن نارنجک و بمب‌های کنار جاده از شبه نظامیان حمایت می‌کند. وی افزود که حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه عراق همچنان خطر عمده‌ای برای ثبات عراق تلقی می‌شود. و باز هم خبری از عراق. نوری المالکی نخست وزیر این کشور امروز اجلاسی را افتتاح کرد که در آن شرکت‌های خارجی برنده قراردادهای توسعه میدان‌های اصلی نفت و گاز مشخص خواهند شد. 31 کشور شرکت از جمله شرکت‌های عظیم آمریکایی و اروپایی، چند شرکت آسیایی متعلق به چین، هند، کره جنوبی و اندونزی در مزایده بر سر بهره برداری و توسعه 6 میدان نفتی و 2 میدان گازی عراق شرکت کردند. این اجلاس نزدیک به 4 دهه پس از اعلان ملی شدن قسمتی از بخش انرژی عراق توسط حزب بعث صدام حسین برگزار می شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران فردا برای شرکت در اجلاس اتحادیه آفریقا رهسپاره لیبی می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای احمدی نژاد در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی در این اجلاس سه روزه با محور سرمایه گذاری در بخش کشاورزی شرکت می کند. و سوئد خود را برای ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا که از فردا چهارشنبه آغاز می‌شود آماده می‌کند. سوئد در سال 1995 به اتحادیه اروپا پیوست و این دومین بار است که این کشور ریاست 6 ماهه اتحادیه اروپا را پس از جمهوری چک به عهده می‌گیرد. و آخرین خبر این که سازمان عفو بین‌الملل با انتشار اعلامیه این نگرانی شدید خود را از احتمال شکنجه شدن چند تن از چهره‌های بارز مخالف با نتیجه انتخابات 22 خرداد در ایران اعلام کرد. این سازمان می‌گوید بیمان می‌رود که برای گرفتن اعترافات از این بازداشت شدگان و استفاده از آن برای صدور حکم اعدام آنها در دادگاه این افراد تحت شکنجه قرار گرفته باشند. آقای میرعلی،
با سپاس از مهین گرجی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به سرفصل گزارش‌های این مجله. اتحادیه اروپا در برابر حکومت تهران موضع‌گیری می‌کند. سازمان عفو بین الملل از احتمال شکنجه هواداران و نزدیکان میر حسین موسوی اظهار نگرانی کرد. در طول ناآرامی ها دانشجویان نیز مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی قرار گرفتند. نظرات محسن سازگارا را درباره اعمال خشونت ها و ضرب و شتم شهروندان ناخرسند از نتیجه انتخابات خواهیم شنید. یک روزنامه آلمانی درباره فیلمبردار صحنه قتل ندا آقا سلطان گزارشی دارد. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اتحادیه اروپا با مردود شمردن آنچه بهره‌گیری تهران از سیاست ایزا و ارعاب خوانده یادآور شده است که به گونه‌ای متحد در برابر جمهوری اسلامی خواهد ایستاد. همزمان با تأکید رئیس این اتحادیه بر همبستگیش با بریتانیا، سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پیشبینی کرده است که به زودی تحریم و مجازات‌های سنگینی بر حکومت تهران اعمال خواهد شد. علیرضا طاهری.
خبر بازداشت شماری از کارکنان سفارت لندن در تهران، یک پارچگی جامعه بین‌المللی در مقابله با حکومت جمهوری اسلامی و دولت محمود احمدی نژاد را دوچندان ساخته است. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا این بازداشت ها را غیر قابل قبول خواند و خواستار آزادی فوری 4 تن از کارمندان سفارت لندن در تهران شد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا هم‌آوا با او ادامه بازداشت این 4 تن را در خور تقریح خواند و گفت، آغازی گفته، به وضوح میتوان گفت که شکاف عظیمی از بی‌اعتباری بر سر روند انتخابات میان سران جمهوری اسلامی با مردمانشان پدید آمده است و من گمان نمی کنم که این شکاف عمیق با هر گونه بازبینی شماری اندک از آرا از میان رفتنی باشد. پایان گفته. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا پا را از این هم فراتر نهاد و اخطار کرد که تحریم ها و مجازات های سنگین تری بر جمهوری اسلامی اعمال خواهد شد. آقای برلوسکونی که از 8 تا 10 ماه آینده میلادی ریاست اجلاس سران گروه 8 کشور صنعتی و قدرتمند جهان را بر عهده خواهد داشت، یادآور شد که مسئله جمهوری اسلامی در صدر گفتگوهای این اجلاس جای خواهد داشت. آقای برلوسکونی افزود که گفتگوهای تلفنیش با دیگر سران کشورهای عضو گروه 8 او را به این نتیجه گیری رسانده است. جوش مانیول باروسو رئیس اتحادیه اروپا نیز با اعلام همبستگی کاملش با بریتانیا بر سر بازداشت کارمندان سفارت لندن در تهران یادآوری کرد که هر گونه ایزا و ارعابی ناپذیرفتنی است و با واکنش اکید و جمعی اتحادیه اروپا روبرو خواهد شد. جمهوری اسلامی بریتانیا را عامل شماره که خارجی در ناآرامی‌های اخیر در ایران دانسته است، تا جایی که آیت الله سید علی خامنه‌ای از بریتانیا به عنوان خبیث‌ترین و خائن‌ترین حکومت‌ها یاد کرد. تحلیلگران خشم جمهوری اسلامی از بریتانیا را با مسدود شدن حسابی بانکی با اندوخته 1,600,000,000 دلار در لندن بی ارتباط نمی دانند. بر پایه شماری از شایعات که صحت و سقم آن را نمی توان تعیین کرد، اما در بسیاری از رسانه‌های گروهی انگلیسی بازتابی گسترده داشته، این حساب بانکی به حجت الاسلام سید مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی تعلق دارد.
گزارش علیرضا طاهری بود از قصد اتحادیه اروپا برای ایستادگی در برابر حکومت تهران. این در حالی است که ریاست اتحادیه اروپا از روز چهارشنبه اول ماه ژوئیه از جمهوری چک به سوئد سپرده می شود. سازمان عفو بین الملل روز دوشنبه از احتمال شکنجه چند تن از نزدیکان میرحسین موسوی که به دنبال انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شدند و واداشتن آنها به اعترافات تلویزیونی شدیداً ابراز نگرانی کرد. به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات از روز شنبه 23 خرداد ماه، عده زیادی از نزدیکان آقای موسوی که اغلب آنها در دولت محمد خاتمی مقام داشتند در منزل و محل کار خود دستگیر شدند. نیوشا بغراتی:
عفو بین الملل بنابر گزارش هایی که دریافت کرده میگوید افراد بلندپایه پیشین دولتی از جمله محسن امینزاده، عبدالله رمضانزاده و مصطفی تاجزاده که هر سه از مقامات بالای دولت اصلاحات بودند در بند 209 زندان اوین به سر میبرند که زیر نظر وزارت اطلاعات اداره میشود و گزارش شکنجه از آن بسیار رسیده است. معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل واداشتن این افراد به اعترافات تلویزیونی را شیوه وحشتناک نیروهای امنیتی برای ساکت کردن همیشگی رهبران سیاسی توصیف کرده است. به گفته عفو بین الملل این پیام روشنی است به دیگر مخالفان سیاسی که اگر لب باز کنند عواقب وحشتناکی در انتظارشان خواهد بود. پایان نقل قول. به گفته عفو بین الملل مقامات ایرانی بارها از اعترافات تلویزیونی برای اثبات جرم فعالان سیاسی استفاده کردند. بسیاری از این افراد بعداً اعترافات خود را رد کرده و اعلام کردند که تحت شکنجه و آزار وادار به این کار شدند. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه این هفته از قوه قضایی خواست که نقل قول با سران اغتشاش که سر در آخر آمریکا و اسرائیل دارند قاطعانه و بیرحمانه برخورد کند. پایان نقل قول. این یادآور هشدار محمد رضا حبیبی دادستان استان اصفهان است که در روز چهارشنبه 27 خرداد ماه گفته بود عناصر پشت پرده اعتراضات پس از انتخابات ممکن است با مجازات مرگ روبرو شوند. به دنبال دستگیری آقایان تاجزاده، امینزاده و رمضانزاده، وزیر اطلاعات دولت نهم نیز در 26 خرداد ماه به خبرگزاری فارس از بازداشت 26 به گفته او مغز متفکر نارامی‌های پس از انتخابات خبر داد. سازمان عفو بین الملل از رهبر جمهوری اسلامی ایران خواسته است به تمامی مقامات دولتی و قضایی ایران دستور منع شکنجه زندانیان را صادر کند. فدراسیون بین المللی حقوق بشر روز یک شنبه اعلام کرده بود که از زمان آغاز سرکوب معترضین به نتایج انتخابات ایران بیش از 2000 نفر بازداشت و صدها نفر دیگر ناپدید شدند. هفته گذشته نیز کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران فهرستی را متشکل از دست کم 240 شخصیت سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگار و فعال دانشجویی منتشر کرد که از زمان آغاز اعتراض ها دربند شدند.
گزارش نیوشا بغراتی را می شنیدید که درباره نگرانی سازمان عفو بین الملل از احتمال شکنجه نزدیکان میرحسین موسوی برای ما می گفت. ورود به حریم دانشگاه و ضرب و شتم دانشجویان یکی از حرکاتی است که هرگاه ناآرامی های در ایران رخ می دهد شاهد آن هستیم. امسال نیز دو روز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نیروی انتظامی وارد کوی دانشگاه شد و دانشجویان را که حتی در مواردی چند در خواب بودند مورد ضرب و شتم قرار داد. شاهین بشیری:
محسن کوهکن سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه اعلام کرد که نیروهای انتظامی با درخواست فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران وارد خوابگاه کوی دانشگاه شده اند. فرهاد رهبر اظهارات این نماینده مجلس را رد کرده است. نیروهای لباس شخصی و نیروی انتظامی در شامگاه 24 خرداد دو روز پس از اعلام نتایج انتخابات با ورود به حریم کوی دانشگاه تهران صحنه‌های مشابه با 18 تیر سال 1378 به وجود آوردند. نیروهای امنیتی و لباس شخصی همچنین به خوابگاه دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز نیز حمله ور شدند. بنابر اعلام دفتر تحکیم وحدت در حمله شامگاه یکشنبه 24 خرداد دست کم 5 دانشجو در کوی دانشگاه تهران جان باختند. همین سازمان دانشجویی اعلام کرده است که در حمله به خوابگاه دانشگاه شیراز نیز 2 نفر جان باختند. پس از مورد حمله قرار گرفتن خوابگاه‌های دانشجویی از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس، هیئتی مسئول رسیدگی به این حوادث شد. محسن کوهکن در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه به خبرنگاران در این باره گفت که طبق قانون به درخواست رئیس دانشگاه نیروی انتظامی میتواند وارد محل دانشگاه شود و در مسائل اخیر هم خود آقای رهبر عنوان کرد که برای تأمین امنیت از نیروهای امنیتی خواسته بود که وارد کوی دانشگاه تهران شوند. با این حال دقایقی پس از این اظهارات فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران اظهارات سخنگوی هیئت رئیسه مجلس را رد کرد. فرهاد رهبر به خبرگزاری مهر گفت ورود نیروی انتظامی به کوی دانشگاه تهران با اجازه و درخواست وی نبوده و اظهارات این نماینده مجلس را به شدت تکذیب می‌کند. فرهاد فرهاد رهبر افزود که پس از ورود نیروی انتظامی به کوی از جریان اطلاع پیدا کرده و در صحنه حاضر بوده است، اما درخواستی مبنی بر ورود نیروی انتظامی نداشته است. بنابر اعلام سازمان‌های دانشجویی، افزون بر آنکه خوابگاه‌های دانشجویی مورد حمله قرار گرفتند، تاکنون ده‌ها دانشجو نیز در رویدادهای پس از اعلام پیروزی محمود احمدی نژاد دستگیر شدند. مجلس شورای اسلامی در حالی کمیته تحقیق برای رسیدگی به حوادث کوی دانشگاه تشکیل داده است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یک هفته پس از انتخابات حمله به کوی دانشگاه را به معترضان به نتایج انتخابات نسبت داد که به گفته وی دانشجویان حزب اللهی را هدف قرار گرفته بودند. پس از حمله به کوی دانشگاه تهران در 18 تیر ماه سال 1378 که به کشته شدن یک نفر و زخمی شدن بسیاری منجر شد، قوه قضاییه ایران تنها یک سرباز نیروی انتظامی را برای دزدیدن یک ریشتراش دانشجویان مسئول دانست. رئیس دانشگاه تهران به طور مستقیم از سوی رئیس جمهوری انتخاب می شود.
شاهین بشیری در گزارش خود از ضرب و شتم دانشجویان توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی ها در خوابگاه دانشگاه برای ما می گفت. دیروز آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به وزیر کشور با صحه گذاشتن به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی تایید کرد محمود احمدی نژاد برای 4 سال دیگر رئیس جمهوری اسلامی خواهد بود. تایید انتخابات پس از 16 روز جنجال بر سر نتیجه آن که به تظاهرات صدها هزار نفر در خیابان‌های ایران منجر شد، به گمانه‌زنی‌های تازه‌ای درباره پیامدهای این رویدادها دامن زده است. شماری از کارشناسان اعتراضات مردم را تمام شده می‌دانند و برخی دیگر بر این باورند که اداره کشور به روال گذشته امکان پذیر نیست و تغییراتی را پیش بینی می‌کنند. روزنامه وال استریت جورنال مقاله تحلیلی را به این موضوع و شیوه آینده حکومت ایران و ناخرسندی‌ها اختصاص داده. چکیده این مقاله از حسین آریان.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، در حالی که شعله اعتراضات خیابانی مردم در ایران رو به خاموشی می رود، این سوال مهم مطرح است که در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه کسانی یا نیروهایی می توانند جانی به این شعله دهند و از خاموشی آن جلوگیری کنند. بررسی سیر حوادث سیاسی سالهای اخیر در ایران نشان می دهد که جواب این سوال را می توان در 2 نهاد کلیدی در ایران جستجو کرد: نهاد نظامی و نهاد روحانیون. بدین معنا که اگر در حمایت این 2 نهاد از دولت احمدی نژاد خللی ظاهر شود، اعتراضات مردم درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری می تواند به حرکتی تبدیل شود، حرکتی فراگیر و با دوام با پیامدهای ویژه خود. این روزنامه می نویسد در این پیوند سوال دیگری نیز مطرح است و آن این که آیا در نهاد نظامی یا در نهاد روحانیون نشانه ای از مخالفت با دولت احمدی نژاد و یا در سطح وسیع‌تر تغییر رژیم وجود دارد یا نه؟ در نهاد نظامی ایران مأموریت ارتش به دفاع از مرزهای کشور و مقابله با دشمن خارجی منحصر گردیده است و ارتش در امور سیاسی دخالت نمی کند. در مقابل سپاه پاسداران بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی خود را حافظ انقلاب و نظام اسلامی می داند و با بهره گرفتن از نیروی شبه نظامی بسیج که توان آن چه از نظر پرسنلی و چه از نظر کارایی گسترش یافته است، دخالت در امور سیاسی را از وظایف خود می داند. روزنامه وال استریت جورنال در ادامه می نویسد به باور بسیاری از کارشناسان، سپاه و بسیج در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 نقش مهمی را در پیروزی محمود احمدی نژاد بازی کرد و اکنون نیز از او حمایت می کند و مقابله خشونتبار بسیج با اعتراض کنندگان نشانه بارزی از حمایت سپاه و بسیج از دولت احمدی نژاد است. این روزنامه در ادامه می نویسد اینکه ارتش تا چه مدت میتواند نظاره‌گر این اوضاع باشد جای سوال دارد. شماری از تحلیلگران غربی بر این باورند که قدرت فزاینده سپاه چه در امور سیاسی و چه در حیطه نظامی از نظر اختصاص منابع مالی و سلاح و تجهیزات ارتش را به یک نیروی درجه دوم تقلیل داده است و این دشمنی و خشم فرماندهان و پرسنل ارتش را نسبت به سپاه برانگیخته است. این روزنامه میگوید اگر شعله اعتراضات در ایران خاموش نشود و اعتراض کنندگان بتوانند به کار خود تداوم دهند، احتمال دارد که موضع ارتش تغییر کند و این نیرو به جای نظاره کردن بر اوضاع رهبری آن را به عهده گیرد. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، در حالی که این احتمالات در نهاد نظامی کشور وجود دارد، وضع در نهاد روحانیون به گونه دیگری است. بدین معنا که شماری از روحانیون آشکارا و علنی با نتیجه انتخابات و موضع آیت الله خامنه ای در حمایت از احمدی نژاد مخالفت کردند. برای نمونه آیت الله بیات زنجانی نتیجه انتخابات را بی عدالتی محض خواند و در روزهای اخیر از اعتراض کنندگان حمایت کرده است. با این حال بسیاری از دولت مردان ایرانی چشم امید به آیت الله رفسنجانی دوختند، کسی که رئیس مجلس خبرگان است، مجلسی که بر اعمال رهبر جمهوری اسلامی نظارت دارد. وال استریت جورنال میگوید برابر برخی از گزارشات آیت الله رفسنجانی سعی داشت که با کمک روحانیون مخالف دولت یک جبهه اپوزیسیون را سازماندهی کند، ولی ظاهرا این یک امید واهی بود، زیرا او چند روز پیش با شکستن سکوت خود در پی ناآرامی‌ها با انتشار بیانیه‌ای خواستار بررسی شکایات نامزدها شد و گفت دست‌های مشکوکی سعی دارند بین مردم و دولت تفرقه بیندازند. وال استریت جورنال در پایان می‌نویسد با توجه به روند وقایع به نظر می‌رسد که تغییرات مورد نظر تظاهرکنندگان حاصل نخواهد شد و رژیم اراده خود را برای استفاده از زور به منظور سرکوبی مخالفان از دست نداده است. با این حال ناآرامی‌های اخیر در ایران را که در 30 سال گذشته بی سابقه بود نمیتوان تمام شده پنداشت. بروز شکاف آشکار در صفوف نهاد روحانیون و دولت مردان حامی رژیم و موضع آشکار رهبر جمهوری اسلامی از دولت احمدی نژاد و پشتیبانی از یک جنای خاص به جای حکمیت و فراجناهی بودن بیشک به مشروعیت رژیم صدمه زده و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت.
چکیده مقاله روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال درباره آینده رویدادهای ایران را از حسین آرین می‌شنیدیم. ساعت 21:22 به وقت ایران است. در ادامه مجله شبانگاهی ابتدا سخنان محسن سازگارا را درباره ادعای حسین طائب مبنی بر اینکه کسانی که با لباس بسیج دست به خشونت زده بودند دستگیر شدند میشنویم و پس از آن از مقاله هفته‌نامه آلمانی در شپیگل درباره سرنوشت فیلمبردار صحنه قتل ندا آقا سلطان آگاه خواهیم شد و سپس سخنان و پیام‌های شما شنوندگان گرامی را خواهیم شنید. حسین طائب فرمانده نیروی بسیج از دستگیری کسانی خبر داده است که در روزهای گذشته به گفته او با لباس پلیس یا بسیج خرابکاری می کردند. در پیوند با گفته های این مقام نظامی، الهه روانشاد گفتگویی انجام داده با محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. محسن سازگارا:
صحنه هایی که توی فیلم هایی که امروز از ایران میرسه شما میبینید که چند نفر مثلا به قصد کش یک نفر رو میزنن، زن و بچه مردم رو به خاک و خون میکشن، این صحنه ها باید به آقای طائب گفت که این لباس شخصی های آدم کش اینا میتونن خود سر باشن، یک عده از مردم باشن، برن توی صف بسیج بعد مردم رو کتک بزنن. اینها همون بریگاد مخصوصی هن که لباس شخصی هن و زیر نظر اطلاعات سپاه سازماندهی شدن، دستورشون مستقیما از امثال آقای طائب میگیرن و خود بچه های بسیجی درست و دلسوز هم دامنشون از اینا پاکه و اینا رو قبول ندارن، ولی واقعیت اینه که اینا خشنترین ماموران سرکوب حکومتن و این بلاها رو سر مردم میارن. اصل کارشون هم برای اینکه اینطور خشونت میکنن همون تاکتیک شناخته شده است که میخوان که ایجاد رعب و وحشت بکنن، چون اساساً مبارزه مردم با کودتاچی‌ها در همه جای دنیا یک مسابقه است. اون طرف کودتاچی‌ها در کوتاه‌ترین زمان میخوان گرد مرگ و وحشت و ترس رو بر سر جامعه بپاچن، تثبیتشون در گروینه، و این طرف هم مردم باید بتونن شور و نشاط و شوق مبارزه رو زنده نگه دارن و گستره ترش کنن. این یه امر قدیمی و بدیهیه که الان در ایران هم در جریانه و ابزار مهم این گرد مرگ و ترس و وحشت پاچیدن سر جامعه هم همین نیروهای سازمان یافته زیر نظر امثال آقای طائب و پاره ای از فرماندهان کودتاچی سپاه. حالا جالب آقای طائب از این طرف میاد تکذیب میکنه، میگه اینا به هیچ کس ربطی نداره. والا دیوار هاشا به این بلندی دیگه ما ندیده بودیم. فیلم موجوده که از روی پشتبون مرکز بسیج به سمت مردم تیراندازی کردن، عکس و فیلم موجوده که شب بریزن تو خونه مردم و با توهین و خشونت و شکوندن وسایل مردم رو ایجاد رعب و وحشت میکنن. آقای طائب بعد بهش گفت برادر من آخه انصافم چیز خوبیه، آدم انقدر هم مردم کشور خودش و دنیا رو نادون و بیخبر فرض نمیکنه. اینم تاکتیک این رژیم دیگه، یاد گرفته بزنه بکشه غارت بکنه بعدم اصلا مسئولیتشو نپذیره. البته این رو هم ایشون باید بدونه وقتی که کسایی که مردم رو کتک میزنن، دستگیر میکنن، جوونا رو تو خیابون وای میسونن، یه دونه پارچه سبز یا یه دونه عکس منسوبی باشه تو کتک میزنن، توهین میکنن، اگه وقتی ایشون بگه اینا اصلا از ما نیستن، اون وقت این مجوزم به مردم میده که متقابلا وقتی بدونن اینا به دولت وصل نیستن و مقام رسمی مثل آقای طائب میگه به ما اشتباهی دارن، برای مردم هم حق دارن که اینا رو از خودشون دفاع کنن و باهاشون برخورد کنن.
آقای سازگارا، سازمان عفو بین الملل روز شنبه گفت که بسیج ایران در کمین افرادی است که در جریان اعتراضات اخیر زخمی و مجروح شدن. اونها را از بیمارستان جمع‌آوری میکنه و به مکانهای نامعلومی انتقال میده و حتی گفته میشه که نیروهای بسیج اجازه نمیدن که کارکنان بیمارستانها مشخصات افراد مجروح رو ثبت کنن. شما تصور میکنید که این نیروهای بسیج هم همونهایی هستن که به گفته آقای طائب لباس بسیج و پلیس رو به تن کردن؟
من یه حرف کلی رو بزنم، بچه های خوب بسیج با این چیزا نه فقط روحشون بیگانه است بلکه به شدت هم ناراحت هست. اما اون بخشای خاص سرکوب که لباس بسیجی ها تنشونه و زیر نظر اطلاعات سپاه هستن، سازماندهی میشن، دستورشون هم مستقیم از فرماندهانی مثل آقای طائب میگیرن، اونها این کارها رو کردند و میکنن و این یکی از روش های باز شناخته شده سرکوب حرکت های مردمی برای ایجاد رعب و وحشت و گرد مرگ پاچیدن بر سر جامعه. این اعمالی که میکنن، بریزن توی بیمارستان مجروح و زخمی رو بردارن ببرن، یک بودش فقط این است که یک مضمونی رو بیان بگیرن، ولی بود اصلیش این است که با این کار میخوان شدت خشونتگری و غیر انسانی بودن کاراشون رو به رخ مردم بکشن و ایجاد رعب و وحشت بکنن و این واقعا به پرسنل بیمارستانن که در این جور مواقع میتونن اعتراض بکنن و بعد هم اگر ادامه پیدا کرد دست از کار بکشن و همراه مردم این صدا رو بلند کنن یا حداقل خبر و عکس و فیلمش رو بفرستن بیرون.
محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با الهه روانشاد از رادیو فردا سخنان فرمانده نیروهای بسیجی را که گفته است خشونتگران لباس بسیج به تن داشته و خرابکاری می کردند و اکنون دستگیر شدند رد می کرد. ساعت 21 و تقریبا 28 دقیقه است. کشته شدن ندا آقا سلطان، دختر 26 ساله‌ای که همینک از او به عنوان سمبل و نماد مقاومت در ایران یاد می شود، همچنان مورد بررسی رسانه‌های گروهی خارج از کشور است. گرچه هنوز از هویت واقعی قاتل ندا و همینطور کسی که هنگامه‌های پایانی زندگی این دختر جوان را فیلم برداری کرده اطلاعی در دست نیست، با این حال روشن شده است فردی که این فیلم ویدیویی را برای نخستین بار از طریق کامپیوتر خود به سراسر دنیا فرستاده و جهانیان را در بهت و شگفتی فرو برده، یک پناهجوی ایرانی در هلند به نام حامد راد است که هفته نامه آلمانی شپیگل در تازه ترین شماره خود با او به گفتگو نشسته. شهرام میریان و جزئیات این گفتگو.
حامد راد 35 سال دارد و حدود 8 ماه است ایران را ترک گفته و همینک 3 ماه است در اتاقی 10 متر مربعی در یک خانه پناهجویان در شهر لایدن هلند به سر می‌برد. حامد راد در همین اتاق کوچک در شامگاه 30 خرداد ماه فیلم ویدیویی چگونگی کشته شدن ندا آقا سلطان را که دریافت کرده بود با بهت و شگفتی و زاری می‌بیند و بلافاصله تصمیم می‌گیرد که آن را در سراسر جهان منتشر کند. کمی پیش از دریافت این فیلم ویدیویی، یکی از آشنایان حامد راد در فیسبوک از کشته شدن یک زن جوان خبر داده بود و سپس آشنایی دیگر برای وی نوشت که دارای یک فیلم 20 دقیقه‌ای از این ماجراست. حامد راد در گفتگو با هفته نامه آلمانی درشپیگل از افشای نام فرستنده فیلم ویدیویی لحظات پایانی زندگی ندا آقا سلطان خودداری میکند، ولی با این حال میافزاید نخستین کسی است که فیلم چگونگی کشته شدن ندا را به سراسر جهان فرستاده است. حامد راد همینک نگران خانوادهش در ایران است، جا که پس از گفتگو با هفته نامه آلمانی درشپیگل همینک همه میدانند که او این فیلم را از طریق توییتر، یوتیوب و فیسبوک به تمام نقاط دنیا ارسال کرده. فیلمی که ندا را به یک چهره معصوم و مقدس و سمبول و نماد مقاومت بدل کرده و همین امر دستگاه حکومتی ایران را به نوشته شپیگل به وحشت انداخته. هفته نامه شپیگل پس از گفتگو با حامد راد به خاک سپاری ندا آقا سلطان هم پرداخته و نوشته است به اعضای خانواده و خیشاوندان ندا تنها 15 دقیقه فرصت داده شده بود به سوکواری بر سر مزار ندا بپردازند و این در حالی بود که در پیرامون آرامگاه ندا نیروهای بسیجی، سربازان و نیروهای ویژه مستقر بودند. همین که سوکواران مزار ندا را ترک گفتند، عکس بزرگ ندا هم از سوی ماموران امنیتی برده شد، چرا که ندا نباید به یک بوت تبدیل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
پس از شنیدن مطلب هفته نامه در شپیگل درباره سخنان کسی که از طریق کامپیوتر خود تصاویر صحنه قتل ندا آقا سلطان را به سراسر جهان منتشر کرد، اینک میرسیم به سخنان و پیام های شما شنوندگان گرامی، تحلیلگران و قاضیان واقعی رویدادهای ایران تا نظرهای خودتون رو با دیگر شنوندگان از طریق میکروفون رادیو فردا در میون بگذارید.
علی هستم از مشهد. آقای خامنه ای، گفتار من با شما است. من یکی از مریدان شما بودم، ولی در این سالیان اخیر به خصوص این روزها نه تنها من بلکه صدها هزار نفر مثل من از شما و دین شما رو بگرداندم. آیا شما که به این دین خود اعتقاد دارید چگونه فردای قیامت می خواهید جواب این ملت را بدهید؟
من از رهبرم دفاع میکنم، من از وطنم دفاع میکنم، از احمدی‌نژاد دفاع میکنم.
آقای خامنه‌ای، چرا؟ آخه برای چی؟ یعنی این میز و مسلخ ریاست اینقدر ارزش داره که به خاطر اون بیایید و به جان نثاران خودتون دستور بدید این مردمی که خواهان آزادی و خواهان رأی خودشون هستند رو به شدیدترین نحو ممکن عده‌ای رو زندانی و شکنجه کنید، عده‌ای رو هم بکشید و به خاک و خون بکشید؟ آخه چرا؟
من از بشاکر زنگ میزنم. از آقای مهندس موسوی خواهش دارم به خاطر احترام به ایران و ملت به این اختلاف پایان دهد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221124113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
همچنین نمیتونید نظر خودتون رو از طریق ایمیل برای ما بفرستید و وبسایت رادیو فردا را هم در اختیار شماست که میتونید به توسط وبسایت رادیو فردا از آخرین خبرهای مربوط به رویدادهای ایران و جهان لحظه به لحظه با خبر بشید. سخنان و پیامهای شما پایان دهنده مجله شبانگاهی ما هستند. ساعت 21:33 است. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا را در ساعت 22 خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هرگز نبود قلب من این گونه گرم و صاف، احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرزا این هزار چشمه خورشید در دلم می جوشد از یقین، احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شور زار یعنی چندین هزار جنگل شاداب ناگهان می روید از زمین. گم شده ای ماهی گریز در برکه های آینه لغزیده تو به تو، من آبگیر صافیم اینک به سحر عشق، از برکه های آینه راهی به من بجو. هرگز نبود دست من انسان بزرگ و شاد، احساس می کنم در چشم من به آب شور عشق سرخ و خورشید بی غروب سرودی کشد نفس، احساس می کنم در هر رگم به هر تپش قلب من آنو عاشق غافلی می زند جرس، در دست شاینه ایسوی خیسه بود خزه بود چون خزه به هم، من بانگ برکشیدم از آسمان یز، آه ای یقینه یاد بازت نبینم.
تا پرنده دو قلب عاشق چجور جدا ز هم بمونن، بنای خسته دل شکسته چجور جدا ز هم بخونن، تو ای زمونه ببین چگونه پرنده ها جدا ز خونه، از آشیونم به سینه من هنوز امیدی، به شوق دیدن محالی به خاطر او چه مانده، آیا دگر ز من به جز خیالی، درد بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاشکی عادت بکنم، خاموش و غمگی چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شوره زاره، نفس ها می شمارم، ساز دل را دست غم ها می سپارم، کاش که فردا قصه های نو بسازه، تا که با بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاشکی عادت بکنم، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شوره زاره، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره، بین من و
شما و انتخابات.
تو این حمایتی که از خارج از کشور میشه خواهشن حمایت ها موی طرفداری از گروه خاصی ندن، چون مردمی که تو ایران هستن همین آقای موسوی واقعا جونشون رو کف دستشون گذاشتن، شرایط با خارج با اروپا و آمریکا خیلی فرق داره، فقط از همین جوونا از مردم حمایت کنن، از آقای موسوی حمایت کنن تا انشالله دموکراسی پیاده بشه. آقای موسوی اگر میدونی تقلب شده تو رای گیری از راه قانون برو جلو، اینقدر این جوانای مردم را بدبخت نکن، به آشوب نکشون.
من از دونه تماس میگیرم، میخواستم یه پیام بدم طرفدارای آقای احمدی نژاد که روی چه اساس و دلیل اینا از آقای احمدی نژاد طرفداری میکنن که آقای احمدی نژاد طرفدار فقراست و مستضعفا، در صورتی که آقای احمدی نژاد با اومدنش تمام تشکلهای کارگری که ضعیفترین قشر جامعه ما هستن رو از برد، تمام سندیکاهای کارگری، تمام اونایی که طرفدار کارگرا بودن که حقشون رو بگیرن فن قوه کرد. ما الان کارمندایی داریم که از 7 ماه تا 24 ماه حقوق نگرفتن.
موسیقی.
ولی قسمت اینه که چشمای کورم برایت بشینه، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم.
سر از کار چشمات کسی در نیام بود که هر کی تو رو خواست یه روزی بدا بود، برای دل من واسه جسم خاصم، منی که قبورم تو چشمات شکستم. راحت زمستون به یادت بهاره، تو قلبم کسی جست و جایی نداره، صدای دلم ساز ناسازگاره، سکوتم به جست و صدایی نداره. تو خواب و خیالم همش فکر اینم که دستم تو بازم تو دستم ببینم، ولی حیف از این خواب پریدم که با چشمای کورم به راحت بشینم. سر از کار چشمات کسی در نیاورد که هر کی تو رو خواست یه روزی بدا بود، برای دل من واسه جسم خواستم، منی که غرورو تو چشمات شکستم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
سرزمین مردگان صدایم برید، به پرکشیدن از قفس به سوی همدلان ندارم امید. در بهار خواب این پرنده شکست بابا اوج هجرتی بیزارم، زخم تن پنهان تر از عشق تو، این راهیست که باید رفت، تنها نیست قلب تو.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
که دست های پا قفص مرغ گرفتار و شکست، شوق پرواز و نداشت وقتی که چلچله ها خبر فصل بهار رو می دادن، عشق آواز و نداشت دیگه آسمون برای فرقی با قفص نداشت، واسه پرواز بلند تو پرش حواس نداشت، شوق پرواز توی ابرا سوی جنگل و میدون، دیگه رفته از خیال اون پرنده سبون. ستاره ها رسید لحظه ای پاک و بزرگ، دل به دریا زد و رفت، بوی پرواز بلند تن به سر زد و رفت.